بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستم. من استاد جسارتم تشخیص این که کدوم حدیث مربوط امام حسین است بر چه اساسی، چون کنیشون با امام صادق یکی بوده. بر اساس راوی که قبلش داره از امام نقل میکنه مشخص هست، درست شد؟ البته من حالا خیلی کم روایت از امام حسین علیه السلام دیدم، ولی بالاخره حداقل از راوی قبلیش مشخصه، اگه ننوشته باشه در روایت که مثلا ابو عبدالله یا حسین ابن علی و به همین صورت ابو عبدالله نقل شده باشه روایت، از راوی قبلیش معلومه که اون راوی مال چه عصری بوده، از اونجا پیدا میشه. اصلا چون در زمان ابو عبدالله علیه السلام در واقع دوران ممنوعیت نقل روایت بوده دیگه، روایات خود امام که محجور بوده در واقع و تحت فشار بنی امیه بوده، هم در تقیه بودن، هم نقل روایت ممنوع بوده و هم خدمت شما عرض کنم که شیعیان خیلی ناچیز و اندک بودند دور و بر امام. ولی خب در زمان امام صادق هم شیعیان زیاد بودند، هم فضای سیاسی بین بنی امیه و بنی العباس خصوصا تضعیف بنی امیه بوده این اواخر، خیلی فضاشون بازتر شد و راحت تر تونستن نقل حدیث کنند. اینجوری بوده. خدمت شما عرض کنم که لذا احادیث از امام باقر و امام صادق خیلی به دست ما رسیده. بعد از ایشون امام رضا، امام رضا هم در واقع 10 سال تقریبا هارون کاری باش نداشت دیگه، خیلی شماتت میکردن که آقا امام رضا داره احادیث بلند و مفصل در جایگاه ولایت میگفت و جایگاه امام. برید ببینید احادیث امام رضا خیلی نورانی، خیلی ویژه امامت رو تبیین میکرد، میگفتن آقا هارون خدمت شما که میاد سراغ دادی پدرت موسی بن جعفر چجوری کشت. حضرت میفرمود که در روایت آمده اگر هارون یک مو از سر من کم کرد من امام نیستم. هر چی میومدن به هارون شماتت میکردن که بابا این خیلی داره مثلا تند میره فلان اینا، میگفت همون پدرشو کشتم کافی نبود، انقدر نشست زیر پام تا پدرشو کشتم، دیگه هرگز دستمو به خون او آغشته نمیکنم. تا اینکه بالاخره مأمون با همون داستان هایی که میدانید این کار رو کرده. امام رضا هم خیلی روایت ازش داریم بعد از امام صادق و امام باقر علیهم السلام. خب در روایت پنجم، در روایت پنجم مقابل احادیث رو از کجای روایت استنباط کردی که مطرحون؟ از فضای روایی دیگه، یعنی از فضای تاریخی ببخشید، که میدانیم که در واقع کتب حدیثی مقابله میشده دیگه با هم، مثلا کتابشو میآورده چک میکرده و چون اینا رو میدونیم از بیرون و میدانیم که این فضا فضای رایج عصر بوده، عبدالله ابن سنان هم از بزرگان اصحاب امام بوده و کتب حدیثی متفاوت و فراوانی داشته، عجیب نبوده که بیان و هی نسخه بردارن از کتابش، اجازه نقل روایت بگیرن و یا کتابهای خودشون رو به او عرضه کنن و چک بکنن خلاصه کتاب رو. این چیز عجیبی نیست. خب استاد بخشی، سوالم برای دیشب هست. حسن ابن بصری، من متوجه نشدم ائمه در علم تقیه میکردن یا در ایمان و اعتقاد. با توجه به اینکه امام صادق شاگردانی مثل ابو حنیفه که اهل سنت هم بودن داشتن، پس علم رو تقیه نمیکردن، همه علم رو بیان نمیکردن. مثلا احادیثی که از امام رضا رسیده در جایگاه امامت، امام صادق بیان نمی کرد، امام باقر بیان نمی کرد. ناکنه بیشتر روایت فقهی ما از امام صادق امام باقر رسیده، یا روایت هایی که توصیف بخش های مختلف زندگی، مثلا این روایت هایی که می بینید الان خیلی هاش از امام صادق، از عقل اومده گفته، از علم اومده گفته، نمیدونم بعد اخلاق و فضائل و قرآن و، ولی مثلا امامت رو خصوصا که محل چالش بود و اتفاقا دعوای ابو حنیفه و اینا هم سر امامت بود که حضرت میفرمودن علم نزد ماست، علم نزد امام دیگه، نحن العلماء و شیعتنا متعلمون، هر جا به شرق او او غرب او، به شرق عالم برید یا به غرب عالم برید علم نزد هیچ کس نیست الا ما خاندان نبوت. اینجا بحث امامت بود دیگه، لذا بخشی از علم در واقع تقیه تن خیلی پررنگ مطرح نمیشد الا به شیعیان خاص حضرت مطرح میکردن. بله، در ایمان و اعتقاد هم که چیزی نبود که ایمان و اعتقاد به اسلام رو که مطرح میکردن، بحث تقیه در بحث امامت بود کلن، تقیه اهل بیت در امامت شیعی بود، وگرنه در نماز و روزه و حج و اینا که تقیه نیازی نبود. ایمان و اعتقاد به خدا و به حج و به پیغمبر و به فروعات دین که تقیه نداشت، نه علمش نه ایمانش. منتها اونجایی که سبک مثلا نماز شیعیان متفاوت میشد و میشدن یه گروه ویژه به امامت جعفر ابن محمد صلوات الله علیهم، و خدمت شما عرض کنم که دیگه ویژه، یعنی آدابشون ویژه میشد. از اینجا بود که یواش یواش بوی چی میومد برای اونا، برای دشمن، بوی تشکیلات. اینا میخوان جدا بشن، نمازشون هم فرق میکنه، روزشون هم اینجوریه. اینجا بود که دماغشون تیز میشد دیگه، شروع میکردن به اذیت کردن و آزار کردن و کشتن شیعیان و فلان. بعدم کلن دشمن علی و اولاد علی بودن دیگه، یعنی با علی و اولاد علی بنی امیه مشکل داشتن، هم از لحاظ سیاسی مشکل داشتن، هم از لحاظ اعتقادی مشکل داشتن. لذا بحث بر سر در واقع ولایت علی بود از قبل هم و حکومت. اینجا جای تقیه بود. از اول و وسط و آخر بخون، یعنی برای رفع خستگی هست، چون تنوع در موضوعات پیش میاد و بهتر درس داده میشن. درس که نمیدونم، نقل روایت بوده. یه احتمالش هم همین هست که در واقع حالا مثلا فرض کن، ولی به نظرم همون بحث مقابله بوده بیشتر به نظر میرسه. یعنی حالا شما اگه منبر بود که لزومی نداشت که از، یعنی جلسه نقل حدیث بود، مجبور نبود که از اول تا آخرش رو بخونه که بعد بیاد به امامم بگه یا محدیث میخونه و خسته میشن. خب انزا ظرفیتشون بخون، حالا یه کسی نیم ساعت دو ساعت یه ساعت عشقت میکشه بخونه، این که دیگه جوابش روشن بود. واسه همین میگیم مقابله بوده، چون اونجا لازم بوده که کتاب رو چک بکنه. اومده میگه آقا ما میخونیم اونا خسته میشن دیگه، نمیشه بخونیم، چیکار کنیم؟ حضرت فرموده اب نداره، میگه بخش هایش رو چک کنید به صورت رندوم، اگه دیدید که در واقع تطابق داره دیگه انشالله تطابق داره. اینجاست که ما اینجوری میگیم، چون خود سوال هم سوال عجیبیه اگه قرار باشه بحث مقابله و چک کردن کتب حدیثی مطرح نباشه. آیا روایت ششم را میتوان مشابه قانون کپی رایت دانست؟ بعدی از اصحاب خود ما شیعان کتاب من میدهد و نمیگویدیم. بله، یه لحظه. مشابه قانون کپی رایت، کپی رایت رو نمیدونم، چون اینجا حدیث از صاحب، از در واقع اون صاحب اصلی داره اجازه میگیره دیگه، داره میگه آقا من حدیث شما رو، طرف اومده یه کتاب من داده، احادیث شماست، ولی نگفته نقل کن، من نقل کنم. خود صاحب حدیث داره میگه اگه میدونی کتاب خودشه و با اجازه، یعنی اون در واقع معلم در واقع میخواد تهش بگه به من برمیگرده، این که میگه کتاب خودشه، چون کتاب خودش باشه یعنی خودش رفته اون رو اخذ کرده از استادش، اون اخذ کرده از استادش تا به امام میرسه. میگه اگر میدونین کتاب خودشه نقل کن. پس اینجا به نحوی داره از صاحب اصلی اجازه میگیره. خب میگه استاد احادیثی که میبینی یا میشنوی از کجا مطمئن باشیم سند معتبر دارن؟ ما که علم رجال نمیدانیم. خدمت شما عرض بکنم که الان گفتم از اول، شما کتب معتبر رو الان دارید میخونید، کتاب مرحوم کلینی رو میخونید که خودش میگه من احادیثی رو نقل کردم که بین خودم و خدا حجته، من احادیث صحیح رو نقل کردم. از اون طرف گفتم بسیار برخی از علما، یا اولا همه علما کتاب کافی رو از کتب دست اول میدانند، بعد بسیاری هم کتب کافی رو کامل میپذیرند الا مثلا دلیلی داشته باشن بر رد حدیثی، وگرنه یعنی کامل قبول میکنن، مثل آیت الله تبریزی مرحوم، یا گفتم آیت الله شب زنده دار به نظرم اگه اشتباه نکنم، کامل کتاب کافی رو قبول میکنند. درست شد؟ الا مثلا مواردی که نکته ای درش باشد. میتونیم به اعتبار خود کتاب هم بس تمسک کنیم، کتاب مرحوم کلینی است. اینجوری مضمون هم میتونه کمک کنه. مثلا میگیم آقا برای این مضمون قرآن داریم، این مضمون اصلا عاقلانه است، عقلم خودش هم همینو میگفت اگر شما فقط تذکر و تنبه دادی، الان حواسمون جمع بشه. لذا خود مضمون و شبکه مضامین که شبکه معرفتی برای شما میسازه هم میتونه در تایید اینکه این روایت از امامه نقش داشته باشه. پس یکی شبکه سازی محتوایی، یکی هم التفات به اعتبار خود کتاب و نویسنده کتاب. اینا میتونه، اینا حتما اینا در واقع اعتبار حدیث نقش داره، هرچند که خود سندش هم بالاخره قابل بررسیه. نهایتش هم اینه که شما یه دونه تو سامانه نور وارد میشید، نرم افزار درایت نور نرم افزار درایه رو که وارد شدید، اونجا میرید تو هر کتاب حدیثی که خواستید، حداقل کتب اصلی رو داره و حدیثتون رو پیدا میکنید و اونجا بهتون میگه که اعتبارش چیه. البته مبتنی بر یک نگاه رجالی، مبتنی بر یه نگاه رجالی فکر کنم بالای زنجانی باشه، چونشون در رجال خیلی جز در واقع بزرگان هستن. اونجا در واقع چی میشه به شما خواهد داد، ولی بر یک مبنای رجالی استوار شده، ولی بخیر راویا رو نشونتون میده دیگه، میتونید خودتون راویا رو هم ببینید یکی یکی که این راوی در کتب رجالی آمده یا نیامده، ثقه معرفی شده یا نشده. یکم باید با نرم افزار یاد بگیرید کار کنید، اگه طلبه باشید که قطعا راحت یاد میگیرید، غیر طلبه هم یکم بربره یاد میگیره، تو دیگه عربی باید یه حداقلی بلد باشید. به نظر شما شباهت ما به مردم دوران ائمه که ائمه را تنها گذاشتن چیست که امام زمان ما هم تنها ماندن؟ شباهتمون اینه که خلاصه ما هیچ کدوممون حاضر نیستیم، یعنی محبت شدیدمون، ما محبیم، حالا بذار با ادبیات خودتون پاسخ خودم، ولی محبت شدیدمون امام نیست. هر کی یه محبت شدیدی داره، هر کی یه جایی یه دومی داره که نباید پا بذاری روش، اگه پا بذاری رو اون دوم همه چیز رو منکر میشه، به هم میریزه، دیگه تمرکز نداره، دیگه نمیدونم اطاعت نداره، دیگه نمیدونم خدا رو بنده نیست. هر کسی یه دنیایی داره، یه جای دوم دنیا تلویش زده بیرون، بعد اون دومه رو پیدا کنه قیچی کنه، هر کدوم باید بگردیم ببینیم کجاست اون جایی که اگه پا بذارن روش جیغمون در میاد. این نکته اینه که هر کدوم از ما اون محبت شدید ماست که همیشه هم نمیزنه بالاها، ولی یه موقعی میزنه بالا، از امام هم مهمتره، از امام هم مهمتره. اینجوریه که امام نمیتونه رو ما حساب کنه و بیاد، دشمن تا بیاد ما به ما مسئولیتی بده، دشمن سری میره دم خروس ما رو پا میذاره روش، ما از کار کرد میافتیم. در فروعات تقیه داشتن، امروز نامه امام صادق علیه السلام رو خواندم، فرمودن موقع تکبیرها در نماز دست هایتان را بلند نکنید چون توسط مردم مورد شناسایی قرار میگیرید. خب دیگه عرض کردم که در فروعات تقیه داشتن، بنده هم عرض کردم. نه تو اصل اینکه اعلان امامت نمیکردن دیگه، یا جایگاه امام رو تبیین نمیکردن، چون که امام رضا تبیین کرد، در که بلد بودن این کار بکنن، ولی در اصل امامت و خلافت در واقع تقیه میکردن اهل بیت. و اون فروعات هم نماز و اینا رو اگه تقیه میکردن، برای اینکه معلوم نشه، چون میدونست دشمن که اینها یه جماعتی هستن تشکیلاتی، نماز فرمودید بر محور امام داستان این بود و اون احکام ویژه‌شونه که مثلا اینجوری نماز بخونن، اینجوری فلان بخونن، ایناست که اون نماز و اینها علامتی بود بر چی؟ بر این که بر محور امام جمع شده و قائل به امامته. و خود امام هم در واقع این احادیث خیلی روی این مسئله زوم نمی کردن و اینو کتفا می کردن، ما ادعایی نداریم. مثلا در روایت ششم در واقع امام فرمودن که اگه کتاب کس دیگری را به تو دادن که خود صاحبش خود ساعته، می گفتن و نه که هیچی نمی گفتن. روایاتی هم داریم در تبیین امامت از امام صادق و امام باقر، منتها به اون صراحت امام رضا نیست. یا بین اصحاب ویژه میگفتن، بله بین شیعیان دست به دست میشد، بین مردم نمیگفتن، مثلا بین عامه اهل سنت. در روایت ششم در واقع ما فرمودن اگه کتاب کسی دیگر رو به تو دادن، خود صاحبش به تو نداده، اجازه انتشار رو نداری، و این همون قانون حق کپی ها منظورش اینه، اجازه انتشارش رو نداری نگفته دیگه، حضرت گفته میتونم رو میتونی روایت کنی، اجازه انتشار داده، کی گفته نداری؟ الان گفته مردی از اصحاب خود ما، گفته مردی از شیعیان کتاب من میده، نمیگه این کتاب رو از من روایت کنم، من میتونم از او روایت کنم. حضرت فرمودی اگه میدونی کتاب خودشه از او روایت کن دیگه. ما تا گفتیم صاحب اون روایت خود امامه که داره میگه روایت کن، اشکال نداره. استاد دشمنی ما با دشمنان رسول خدا و ائمه کجا باید بروز کنه؟ در فتنه اخیر مدام تذکر میدادن که حق رابطه با اطرافیان نداریم، پس کجا باید غضب کرد و دشمنی را نشان داد؟ غضب با دشمنان خدا، هر جا دشمنان خدا اومدن جلو باشون غضب میشه کرد، هر جا، یعنی اکثر جاهای دشمنان خدایی که شمشیر کشیدن، دشمنان خدایی که خدمت شما کنم که فسقشون آشکاره، مردم شناختنشون، اینا هم هست دیگه، مردم بشناسنشون، ظاهر و صلاح نباشن، در لباس نفاق نباشن، چون با منافق نمیشه هر موقعی جنگید، ممکنه به حساب اسلام نامیده بشه، ولی اون که لباس کفر پوشیده و رو به رو وایساده میشه در واقع باهاش با غضب و دشمنی و خود کرد. البته همونها رو هم امام حسین اول توصیه کردن، نصیحت کردن، نمیدونم چقدر خطبه خواندن در کربلا دیگه، از اونا که امام سعدیا که بدتر پیدا نمیشه، بعدن در نهایت دیگه وقتی اونها اول تیر انداختن، اونها جنگ آغاز کردن، تو صفین هم حضرت همینجوری امام علی علیه السلام همین کار کردن، تو جمل باز وایسادن، اونجا هم همینطور واسه اونها اول جنگ آغاز کنن، و به همین صورت، یعنی حضرت خطبه میخوندن، توصیه میکردن. غضب و دشمنی کار آخره، مگر با دشمنان آشکار دیگه، با صهیونیستا، با آمریکایی ها، اینا که اصلا دیگه نصیحت و تدوین فایده ای نداره فرضاً. ولی من میگم همونجا هم باز امام حسین نصیحت کردن، یعنی تو خطبه خوندن، بعدن دست به شمشیر بردن. الحمدلله رب العالمین.